بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت، خودشناسی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 8، مقدمه. یا اول العارفین یا آخر المنزلین. تاریخ در کلیه ابعادش عبارت است از جریان تعین و ظهور خالق در مخلوق. تاریخ هستی جریان به عین آمدن غیب است. تاریخ ماده جریان ظهور روح است. تاریخ حیات جریان ظهور انسان است و تاریخ بشریت درجات و مراحل ظهور و تعین خدا در انسان است و تاریخ انبیا شرح و اخبار و فهم و آمادگی برای این تعین است که در اسلام محمدی صلی الله به کمال رسیده و ختم می شود و امامت به معنای تعین کامل خدا در خود است و کمال تاریخ است و حشر یا اتحاد تاریخ و مقصود آن است و این است که اسلام دین آخر زمان و عرصه قیامت است. آخرین موج تکامل است و سیر تکامل همین سیر تعین و ظهور است. یعنی اسلام دین یافتن خدا در خود است و خود محل قیام خدا به معنای تمامیت وجود و هستی و تاریخ است. و اگر دین اسلام و مکتب ولایت و امامت موضوع و محور و بنیاد و روشی جز معرفت نفس ندارد، از همین روست. و تفاوت و تمایز اسلام با همه ادیان ما قبل در همین یک امر است. همانطور که قرآن هم کتاب تعین خالق در مخلوق است و درجات تعین را در تاریخ انبیا نشان داده است و تمام ویژگی و منحصر به فرد بودن قرآن از همین روست. قرآن تعین معارف دینی و تبیین دین خالص و ناب و مطلق است و اگر به لحاظی بهرامیزترین کتاب روی زمین می باشد نیز از همین واقع است که درب نعمت و آری گفتن و لبه که انسان را نسبت به خدا گشوده است و بر هر ناخالصی و تردید و شرکی خط بطلان کشیده و محکوم به نابودیش فرموده است. و علی علیه السلام نخستین کسی است که به طور کامل و خالص به این ندا پاسخ مثبت داده و نخستین محل تجلی و تعین و ظهور پروردگارش گردیده است. خود را فنا نموده و خدا را عیان کرده است و مکتب خودشناسی را بنیاد نهاده است و خودش نور سالکان این وادی شده است. اگر در تاریخ اسلام در عرصه قیامت و دوری آخرالزمان مواجه با ظهور مکاتب و اندیشه هایی هستیم که ظاهراً سیمایی الهادی دارند، از این روست که تاریخ تمدن و تاریخ اندیشه نیز خواه نخواه تحت تأثیر نور تعین عربی و معرفت نفس قرار دارد و اسلام امری جهانی است که بر قلوب بشری فرود آمده است. ظهور مکاتبی چون ماتریالیزم، ناتورالیزم یا طبیعتگرایی، انتلکتوالیزم یا ذهنگرایی، نیهیلیزم یا پوچگرایی، اگزیستانسیالیزم یا وجودگرایی، سایکولوژیزم یا روانگرایی و تئوسوفیزم یا خودشناسی و ده ها مکتب دیگر همگی از نشانه های این واقعی اجتناب ناپذیر است و کلن قیام جوامع بر علیه شریعت و قوانین بیرونی و کلیساها و پدیده رنسانس همگی از همین روست. و کسانی چون لوتر، دکارت، کیرکگارد، شوپنهاور، هگل، کانت، گوته، مارکس و نیچه و هایدگر و فروید و یونگ و برگسون از جمله سخنگویان و پیام‌آوران این عرصه در مغرب زمین بودند و جملگی شعار رجعت به خیش و خودشناسی را سرلوحه مکتب خود قرار دادند و بشر را از خدا و حقیقت بیرونی و آسمانی منصرف و مایوس کرده و کسی چون نیچه آلمانی علناً اعلان نمود که خدا مرده است. ظهور هنرها نیز طی این چند قرن اخیر از جمله نشانه های درونگرایی بشر است و کلیه فنون و علوم ظاهر شده در عرصه آخرالزمان نیز به همین معناست. و مسئول توجه جبری بشر به خیشتن و تفکر در اعماق درون و حاصل خودکاوی و معرفت نفس است. حتی مادی ترین و به ظاهر الحادی ترین مکاتب چون مارکسیزم بر بنیاد خودشناسی و تفکر درباره از خود بیگانگی بشر پدید آمده است. تا آنجا که کلیه این مکاتب در قرن بیستم به مکتب اگزیستانسیالیزم یا وجودگرایی و اصالت انسان یا اومانیزم ختم شد. پس بشریت حدود 14 قرن است که خواه ناخواه به درون خیشتن رانده می شود و درونش او را به خود می کشد. حتی بسیاری از مورخین و متفکرین فرزانه مغرب زمین نیز کل تمدن معاصر جهان را به شدت محصول اسلام می دانند و هر یک به گونه ای آن را تفسیر و تعبیر می کنند. اما چرا موج خودشناسی و درونگرایی در مغرب زمین به نیهیلیسم یا پوچیگرایی و فساد و سلطه و جهل مرکب منجر گردید؟ کل تمدن این هزاری اخیر بشر بر روی زمین در عرصه ظهور ایدئولوژی تبیین شد و تبدیل به مذهب جدید گردید و آماده تعین و ظهور شد. ایدئولوژی ها با همه تضادهایی که با یکدیگر داشتند، همگی بر بنیاد و محور واحدی پدید آمدند و آن خودشناسی بود و اصلاً کلمه ایدئولوژی به معنای شناخت شناسی است که موضوع فهم و درک خود انسان را مورد توجه مرکزی قرار می دهد و انسان را محور حیات و هستی می‌بیند. اومانیزم نام مشترک همه ایدئولوژی هاست و ضعف همه این ایدئولوژی ها در آن بوده که خودشناسی را در حوزه ذهن محدود نموده و فراتر نرفتند و انسان را بیشتر و برتر از ذهنش نفهمیدند و دل را منکر شدند و یا به آن راه نیافتند. اگر کل این تمدن را تمدن خردگرا نامیده و پدیده روشن فکری محور همه مکاتب است، از همین مسئله اصالت ذهن است که قرآن آن را زن نامیده و زنگرایی را برای رسیدن به حقیقت کافی نمی‌داند و ذهن پرستی و ذهن پرستان را مشرک خوانده و شرک را ظلم عظیم نامیده و اعمال و تلاش مشرکان را باطل می‌داند. و اگر همه ایدئولوژی ها به بتالت و پوچی رسیدند، از همین بابت است. تمدن معاصر و خاص مغرب زمین به واسطه عجولی عام بشری و نیز به واسطه حرص و سوداگری و ظاهر پرستی و میل خدا خرمایی بشر یا شرک و میل به تبدیل معرفت به سلطه و دنیا پرستی به زودی از حرکت ایستاد و مشغول خودفروشی شد. خودفروشی راز ایستایی و انحراف موج خودشناسی در تمدن معاصر است. و اما جهان اسلام هم تحت شعاع همین شرک و عجولی و حرص و انحراف غرب قرار گرفت و نهضت عرفان عملی که در قرون ششم و هفتم و هشتم در حال شکوفایی بود از حرکت باز ایستاد و تبدیل به فلسفه شد و قرنها دچار رکود کامل بود تا از قرن 19 به طرز جاهلانه و کورکورانه و بی‌ریشه‌ای به تقلید از زایعات و توفاله‌های جریانات ایدئولوژیکی غرب پرداخت و سطحی ترین و جاهلانه ترین جنبه مکاتب و تفکرات غرب را پیروی نمود و مبدل به انگلی بی هویت از تمدن اروپایی گردید. عرصه ایدئولوژی که عرصه انقلابات اجتماعی هم بود به جهان غیر اروپایی هم رسید و طبعا نهایتاً به آغوش غرب بازگشت و همچون اروپا تبدیل به نهضت ضد ایدئولوژی یا نیهیلیسم شد. عجیبان که بسیاری از بنیانگذاران نهضت خودشناسی و انتلکتوالیسم و اگزیستانسیالیسم غرب تحت تأثیر عرفای اسلامی بودند و از آنها الهام گرفته بودند، ولی مسلمانان و خاص شیعیان در خواب به سر می بردند. کسانی چون گوته، شوپنهاور، هگل، نیچه، برکسون و یونگ و اینشتین تحت تفکرات عرفانی مشرق زمین و اسلامی بوده و خود نیز به آن اعتراف داشتند. در جهان شیعه کسانی در تاریخ معاصر ظهور کردند که اساساً تحت تأثیر نهضت مشرکانه خودشناسی اروپا بودند و دانسته یا ندانسته از آن تقلید نموده و یا تلفیق و تطبیق انجام می دادند و همه این جریانات حاصل مثل مدل اروپایی آن و بلکه بسیار سریعتر و فاجعه انگیزتر به انقراض و بلکه به تباهی کشیده شد و برای جهان شیعه هم نوعی پوچیگرایی اعتقادی و سیاسی و روانی پدید آورد. در این عرصه پس از قرنها تنها کسی که بار ولایت و عشق علویت و رسالت معرفت نفس را درک نموده و به تنهایی بر دوش کشید و تنها سخنگوی راستین و عاشق پیشه و عارف این راه بود، مولانا دکتر علی شریعتی علیه السلام است. وی همچون امام ناطق بذر به خود آیی را در میان شیعیان و کل جهان اسلام پاشید و نیز از اثر کار کبیر این ابرمرد زمان بود که جامعه ما بیدار شد ولی هنوز به خود نیامده از خود رفت و بیهوش گردید. این کتاب به نور هدایت مولانا دکتر علی شریعتی علیه السلام به رشته تحریر آمده است و بنابراین به وجود مبارک همو تقدیم می شود که وصیت و آرمان و عشقی جز تدوین و تعین ایدئولوژی اسلامی و تبیین دین خالص و تعین امروزین قرآن نداشت. این کتاب سعی بر انجام وصیت آن عارف عاشق است و امید است که مقبول روح کبیرش و مقبول مولایش علی علیه السلام و ربش الله واقع گردد. روش کار و نگارش این کتاب مسلماً مقبول اهل مدرسه و اهل کتاب نخواهد بود و با استانداردهای کتابت و تحقیق و تألیف غربی اصلاً سازگاری ندارد که الحمدلله. این کتاب جز به کار انگشت شمار مؤمنان واقعی و سالکان معرفت و طالبان سعادت نمی آید. از دل برآمده جز به اهل دل نمی رسد. این کتاب کاری فردی نیست و حاصل جهاد فی سبیل الله جمعی از دوستان ولایت علی علیه السلام است که این جانب فقط سخنگوی آن بودم و محصول عملی است، نه خیال. حمد یا احمد الناطقین یا احق الذاکرین. به سوی تو می آییم ای آن که عاری ترین نامت الله است و برترین مسمایت رحمت است و از رحمت مطلق خیش ما را از عدم به دم آوردی و از وجودت وجود بخشیدی و در ما فدا شدی و ما را جانشین خود قرار دادی و خانه خود نمودی تا آن حد که عدم را ادعای من برمی آید و از خود دم می زند و تو را نمی یابد و از یادت می برد. حمد و پرستش از آن توست و جز تو لایق حمد خود نیستی و جز تو قدر رحمت خیش را نمی دانی و جز تو بر حقت واقف نیستی. عشق و معرفت از آن توست که عشق و معرفت را مبنای آفرینش نهادی و وجود را به عدم وانهادی و عدم را آدم نمودی و آدم را بر خود برگزیدی تا وجودت را دریابد. ای خالق یکتا و ای تنها موجود و ای بی نیاز مطلق و ای یگانه مطلق موجود و ای موجود مطلق که جاودانگی عرصه ظهور عشق و معرفت توست. ای فرود آمده از اعلی الیین به اسفل السافلین. ایست که مهر بی حد تو را دریابد و قدر تو را پاس دارد. ای صاحب اراده مطلق که به کمتر از نظری این جهان بی انتها را برافراشتی و مرید مطلقی ای مراد مطلق. ای آن که اسفلی ترین و جاهل ترین و غافل ترین و کاهل ترین مخلوق خود را محل تجلی کمال و جمال مطلق خود کرده ای. ایست که قدرت و علم تو را دریابد. ای آن که تو هستی و من نیستم و نیستی را از کلامت صدا دادی تا وجودت را ندا کند و ندا را بهانه بقا می کنی. تو خود برای بودن کافی هستی و من برای نبودن هم کفایت نمی کنم. ای آن که اول و آخری بی آن که آغاز و پایانی داشته باشی و ظاهر و باطنی بیان که غالب و مغلوبی داشته باشی و حائل و واصلی بیان که حجابی داشته باشی و محاط و محیطی و کل و جزئی و صورت و معنایی و فاعل و مفعولی و عابد و معبودی و عاشق و معشوقی و مؤمن و کافری و رونده و مانده‌ای و آشکار و نهانی و واجد و وجودی و حامد و محمودی و خود را شهید نمودی تا با انسان وحید باشی. ای نزدیکتر از هر چیزی به آن چیز و کل عالمی و عالم هستی هنوز دستار دست توست. ای آنکه انسان سیمای رحمت لامتناهی و مطلق توست. ایست که به مهر بی حد تو آری تواند گفت و رحمتت را با پذیرش نعمت آری جبران کند. ای آن که خود را فنا و فدای انسان نمودی از رحمت خیش، کیست که خود را فدا و فنای تو کند از نعمت تو تا وجودت را دریابد و موجود گردد و عشقت را لبیک گوید و کفران نکند. رحمتت را پاس می دارم به قدر جهل و ظلم خیش و عشق تو را می پرستم به قدر فسق و جفای خیش و از معرفت تو مدد می گیرم به قدر کوری خیش تا مرا مدد کنی به قدر حقت و به میزان علم و مهرت تا در صراط المستقیم تو که خودشناسی است ره نمونم کنی تا به سوی تو آیم و به عشقت آری گویم و اهل نعمت تو باشم و رحمتت را کفران نکنم تا از غضب شدگان و جاهلان نباشم. یا رب، به حق آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و مریم آن شش آسمان سجودت و به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان آن شش درب وجودت و به حق مولوی و شمس و کرا خاتون و سلطان ولد و حسام الدین و صلاح الدین آن شش نور معرفت ما را به رحمت عاشق نما و به نعمتت عارف نما و به بقایت فنا کن و به لقایت وفا کن. آمین یا رب العالمین یا الله، یا اعرف و یا اعشق و یا احق و یا احیو یا احدو یا صمدو یا سرمد یا صبوح و یا قدوس یا علی کبیر. تعیین کلمه الله. یا اعلی السافلین یا اسفل العلیین. یکی بود یکی نبود، آن یکی که بود خدا بود و آن دیگری که نبود انسان بود. بودن بود و نبودن نبود و بودن به وجد آمد که خود را به نبودن معرفی کند و این به وجد آمدن همان به وجود آمدن بود و این به وجود آمدن همان خود را معرفی و آشکار کردن بود به نبود، یعنی خیش را بر غیر آشکار کردن. خیش خدا بود و غیر همان انسان بود که نبود و این معرفی و ظهور نسبت به غیر نمیتوانست به تمام و کمال امکان یابد الا اینکه واقعه خلافت صورت پذیرد، یعنی خیش تمامیت وجودش را به غیر محول نماید و غیر را بر جای خیش نشاند و خیش بر جای غیر قرار گیرد و این واقعه جز به قوت عشق و آن هم اشد عشق و مطلق عشق میسر نبود. عشق به آشکار شدن بر غیر و این گوهره و راز خلقت آدم از عدم بود، یعنی جانشینی وجود و عدم بر جای یکدیگر. و این گونه بود که خدا فنا را برگزید و بقایش را به انسان بخشید و این گونه بود که ظهور انسان موجب غیبت خدا شد. این ظهور و غیبت واقعی واحد است. پس آشکار است که خدا فدای انسان شد و فنای در انسان شد و در انسان غیب گردید و انسان عین خدا شد. پس خدا در وجود انسان معرفی گردید و تعین یافت و اینکه صورت و روح انسان هر دو از خداست کاملا مفهوم است و این کلام خدا که گنجی نهان بودم و به عشق آمدم که خود را عیان کنم، پس به کار خلقت جهان شدم و انسان را مقصود عشق خود و ظرف آشکار سازی خیشتن قرار دادم. پس انسان واقعی ظهور وجود در عدم است و واقعی پذیرایی عدم از وجود است و کلیه تضادهای وجود آدمی از همین جا برمیخیزد، از تضاد وجود و عدم. و انسان مسئول و جایگاه به وحدت رسانیدن و یگان سازی وجود و عدم است، یعنی محل انس وجود با عدم و محل دوستی غیر با خیش است و از همین رو انسان نامیده شده است، یعنی جایگاه انس، انس عدم با وجود. یکی بود یکی نبود، آنی که بود ال بود و آنی که نبود لا بود، و ال راز عرفه و کانون عشق به تعین است، همانطور که ال حرف معرفه در ادبیات عرب می باشد و به هر اسمی افزوده شود به آن اسم هستی می بخشد و آن را در جهان عینیت معین می کند. و اسم بدون ال موجودیت مشخص و معلومی ندارد، یعنی نکره است، یعنی وجودش مورد انکار است، یعنی در حوزه لا قرار دارد، یعنی نیست یا هنوز موجود نیست. از هر چیزی ماهیتاً لا است، الا اینکه ال مقدم بران و معرف آن چیز گرده. پس هر چیزی که معروف و مشهود و معین است و موجود است محصول وحدت ال و لا است. پس ال لا واژه تعین و معنای ظهور و حقیقت موجودیت انسان است و واقعی عشق است، عشق به عیان ساختن خیش در غیب. پس انسان واقعی غلبه ال بر لا است، که این غلبه همان فنا شدن ال در لا است و عشق بازی ال با لا است. پس ال لا واقعی جمال معشوق است. و از این روز که مؤنث می نماید و با اضافه شدن حرف ه به آخر آن کلمه، الله تعین می یابد. پس می بینیم که الله آن خداوند قبل از خلقت عالم و آدم نیست، بلکه خداوند خالق است، یعنی خدا در عرصه ظهور و تعین در انسان است، یعنی خدای فنا شده در انسان است، یعنی خدای در حال ظهور از انسان است، یعنی انسانیت خداست و خداییت انسان است، یعنی خدای انسان است، یعنی الله خدای بعد از خلقت جهان است نه قبل از آن. خدای قبل از خلقت انسان و خدای هنوز به طور کامل عیان نشده در انسان نامش هو است، به لحاظ معنا ضمیر غایب و وجود آشکار نشده و پنهان است. همانطور که نام خدای زرتشت به لفظ اهو و نام خدای موسی یهو می باشد که هر دو بر ضمیر هو بیان شده است، و خدای محمد صلی الله تا قبل از معراجش و وقوع ولایت علی علیه السلام نیز هو است، یعنی خدای همه انبیای الهی، خدای قبل از عرصه ظهور و تعین کامل است. الا آنگاه که علی علیه السلام به عنوان نخستین انسانی که جلوه کامل ظهور خدا شد و هو در الهیت جهان آشکار گردید و بدین واقعه نبوت هم ختم شد، یعنی غیبیت و هویت ختم شد، یعنی خبر ختم شد و خیش تمامیت غیر گردید و توحید به معنای یگانگی وجود و عدم و یگانگی خالق و مخلوق محقق شد. یعنی علی علیه السلام آن واقعی است که نبوت را ختم نمود، یعنی بار آمد و دیگر نیازی به اخبار ندارد، یعنی نیازی به خبر آور یا نبی نیست، یعنی ال و لا به انس و یگانگی رسید و جمال این یگانگی نخستین بار از علی علیه السلام آشکار شد. یعنی علی علیه السلام نخستین ظهور الله است و بدین واقعه برای نخستین بار در تاریخ بشر لفظ و معنا و حقیقت الله و اکبر پدید آمد. جلوه دیگر از کلمه الله در همان لفظ ظاهریش این است که آنچه که نیست هست و آنچه که هست نیست. الا یعنی اثبات نفی و نفی مطلق و جریان معرفی و آشکارسازی چیزی که مطلقاً وجود ندارد. پس لا اله الا الله به جریان ظهور علی علیه السلام به عنوان انسان کامل می باشد، در ساده ترین معنای ظاهری خیش نیز تمامیت حقیقت را آشکار می سازد که هیچ چیزی قابل توجه و دوست داشتن و قابل پرستش نیست مگر آن موجودی که غایب مطلق است و مطلقاً وجود ندارد، زیرا وجودش را به عدم یا آدم بخشیده است و در آدم نهان و فنا گشته است و آدم را جای خود قرار داده است. و این است که کل این جریان جز در راه خودشناسی یعنی معرفت نفس نه مفهوم است و نه واقع شدنی. و این است که محوری ترین پیام کلامی و وجودی اسلام و علی علیه السلام چیزی جز معرفت نفس نمی باشد، یعنی راه یافتن به جهان غیب درون خیش که سمت هو است و راه عیان ساختن نهان است و راه لا را به ال کشیدن است، یعنی راه رسانیدن عدم به وجود، یعنی راه خود را خلق کردن به دست خود و اخلاق خدا را تبعیت نمودن، یعنی غیب مطلق را بر جمال خاک تعین نمودن. و این واقعی الهیت است، یعنی وجود بخشیدن به آن که نیست. در ازل و قبل از خلقت خدا بود و انسان نبود، و اما بعدن انسان بود و خدا نبود. پس همانطور که خدا خود را فنای در انسان کرد تا انسان آشکار شد و خدا قید گردید، انسان نیز به تبعیت از اخلاق خدا بایستی خود را فنای در هو یا او کند، یعنی ظاهر خیش را فنای در غیب خیش نماید تا غیب را از خیش آشکار کند و بدین گونه خود را خلق نموده و حیات و هستی جاودانه یابد و خدای گونه شود. و این شرح و تعین الله است. انسان یا اوحد الناسین یا انس المطلقین. انسان محل انس وجود و عدم است، محل یگانگی خالقیت و مخلوقیت است. و این است که کانون اشد و عالی ترین و قدرتمند ترین نبرد ازداد است، زیرا کانون قلبی هستی بر نیستی است و همه تضادها و تناقضات موجود در درون و برون انسان در وادی ارزش اخلاق و عمل و عاطفه و اندیشه حاصل همین انس است. این انس در حال و فعل هر فردی جاری است، یعنی حاصل این نبرد در همه حال انس است و انسانیت است. و انسان از اسماء ذات خداست، یعنی نهایتاً در هر لحظه خداست که حاکم است بر وجود هر فردی و بر وجود کل کالبد بشری. و اینکه سالک معرفت نفس در همه مراحل معرفتیش هر آن که نظر بر خود می کند مات و مبهوت و متحیر است و خود را عجیب ترین و جادو و سر می یابد و همواره هم بر این حیرتش افسوده می شود. و این خود همان جادوی مطلق انسانیت است که گوهره و جریان اتحاد خالق مخلوق و وجود عدم است. ذهن آدمی محل درک عدم است، ولی چون وجود به نظر می رسد و دل محل درک وجود است ولی عدم را می نمایاند. این همان مسئله خلافت است و جایگزینی وجود و عدم یا خدا آدم بر جای یکدیگر است. و آنگاه نبرد ذهن و دل و جایگزینی این دو بر جای یکدیگر را میتوان مصداق کامل این امر یا ذهن بر بیرون به مظهر بقاست نظر دارد و فناپذیر است، و دل بر درون به مظهر فناست نظر دارد و بقاپذیر است. و نبرد درون و برون جلوه دیگری از انس بقا و فناست. تا میلی به انس و آشتی و دوستی و اتحاد نباشد، اصلا جدال و تضادی معنا و پدید نمی آید. پس گوهره این تضاد و هر تضادی از یگانگی است و جنگ برای انس و انسانیت است و چون انس و اتحاد وجود دارد جنگ پدید می آید. زیرا انتظار از دوست است که به خصومت و قهر می انجامد. پس جنگی نیست الا از انس و برای یگانگی. و این جنگ و تضاد موجب ظهور انسان کامل می شود که معبود وجود و عدم و محبوب خالق و مخلوق است و سوم شخص غایب است که ظاهر می شود و هویت است. پس انسان ذات هو است که از تقابل من و تو یا خالق و مخلوق به عرصه ظهور می رسد و این انسان کامل علی و علی بار و از علیین است و این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه السلام را میزان انسان می نامد که محبوب خدا و مطلوب کل کائنات است و کل کائنات از این انس بهره‌مند می شود و بقایش را تأمین شده می یابد و بنابراین این کلام قرآن حق است که کل عالم متمرکز و متحسن است در وجود امام آشکار. این تحسن عالم از خطر عدم است به موجودی که با وجود به صلح و اتحاد رسیده است و انسان گردیده است. پس انسان و انسانیت در نظر خدا از خدای گونه شدن نیز برتر است. پس انسان شدن کامل در حقیقت خلقت از خداییت ارجح است تا آنجا که خود خداوند مرید انسان کامل می شود و به پیامبرش در معراج می فرماید ای محمد، همانطور که تو تسلیم کامل اراده منی، من هم با علی چنین هستم. و پیامبر صلی الله می فرماید علی به هر سو گراید، حق هم تابع اوست. پس انسان غیر خدا و بشر و غیر خالق و مخلوق است و مظهر غیب مطلق است و خوست که باید حاضر و آشکار شود. و اهمیت عظیم خودشناسی از همین روست. در وادی معرفت نفس است که خو به عرصه ظهور می رسد و بشر انسانیت می یابد. احدیت یا اوحد الموجودین یا اکثر الواحدین. حد هر چیزی صورت و شکل آن چیز است که چیزیت آن چیز را نشان می دهد و یگانگی و منحصر به فرد بودن آن چیز را مشروط نموده و تعین می بخشند. پس مادیت هر چیزی تعین احدیت خالق است و معرفی وحدانیت او در مخلوقات است. پس عالم ماده عرصه تعین احدیت است، یعنی مادیت جهان که همان عینیت عالم وجود است بستر انس و انسان به خداست، یعنی ظرف ظهور یگانگی خالق و مخلوق است که همان تعین کلمه الله می باشد. جهان بستری است که انسان از آن پدید آمده و در آن پرورش می‌یابد تا احدیت را در عالم هستی بفهمد و ببیند و بیابد و بشود. احدیت به معنای یگانگی خدا یک مفهوم عددی و شمارشی نیست، یعنی به این معنا نیست که خدا یکی است و دوتا و دهتا و صدتا نیست. همانطور که علی علیه السلام آشکارا این تصور باطل در مورد یگانگی خدا را معلوم کرده است. اصلا کسی که به خدا به عنوان خالق جهان هستی اعتقادی دارد و اصلا کسی که به وجود خالق اعترافی داشته باشد نمیتواند او را بیشتر از یکی بداند و هنوز هم کسی بر روی زمین پدید نیامده که معتقد باشد که چندین خالق وجود دارد. یعنی آدمی یا به وجود خالق معتقد است که در این صورت یکی بودن خدا در معنا و جوهری این اعتقاد خواه ناخواه سرشته است و یا این که اصلاً به وجود خالق تفکر و اعتقادی ندارد که در این صورت اصلاً یکی بودن و یا چند تا بودن خدا هم به کلی هیچ واقعیت اعتقادی نمیتواند باشد و اصلاً موضوعیت اعتقادی هم ندارد. و این پدیده خدایان در اعتقاد اساطیری بعضی ملل هیچ تضادی با این حقیقت مذکور ندارد و بلکه حتی در جهان اساطیری خدایان همواره پدیده‌ای به نام خدای خدایان وجود دارد که همه این خدایان تحت فرماندهی مطلق آن خدای واحد می باشند. علی علیه السلام توصیف محالترین منطق را که توحید باشد عیان نموده است. خدا در درون هر شیئی هست و تمامیت باطن و ماهیت درونی هر چیزی است، ولی نه این که خود آن چیز باشد و برون هر چیزی را به طور کامل احاطه کرده است، ولی نه این که جدا از آن چیز باشد. و باز می فرماید من هرگز خدای نادیده را نپرستیدم. در هر شیئی اول خدا را می بینم، بعد خود آن شیء را می بینم. با این توصیفی که علی علیه السلام از توحید و وحدانیت خدا دارد، در همین نخستین نظر معلوم است که ذهن قیاسگرا یا دیالکتیکی قدرت فهم این حقیقت را ندارد. همانطور که خود علی علیه السلام می فرماید جز از طریق رهایی از زن نمی توان به توحید رسید. همانطور که قرآن کریم هر چیزی را در عالم هستی نشانه ای از پروردگار معرفی می کند. می دانیم که همه نشانه ها و صفات پروردگار بر احدیت ذاتش استوارند و معنا می یابند و عالم موجودات مطلقاً امکان وجود ندارد و برای انسان امکان ادراک نیست مگر اینکه تماماً جوشش احدیت است. و همین که آدمی فقط به واسطه لمس و درک حد هر چیزی قادر به دریافت و فهم آن چیز است، دلیل بر این حقیقت است که جوهری معرفت و حس نیز همان احدیت است. یعنی حد از احد سرچشمه می گیرد. پس احدیت بسیار فراتر و بنیادی تر از یک مقوله اعتقادی است و بلکه یک امر اجتناب ناپذیر وجودی و معرفتی است و گوهری اول و آخر موجودیت هر چیزی است و کل جهان هستی نیز قائم به احدیت است و همین که حتی در حوزه اندیشه آدمی همواره در فهم هر چیزی خواه نخواه به کلیت آن چیز میل می کند دال بر جبر احدیت در عالم وجود است. وقتی که لفظ هستی کل به کار می رود گوهری احدیت را تداعی می کند، یعنی تلاش ذاتی اندیشه برای درک یگانگی مطلق کل آدم هستی. یعنی لفظ کل همان سمت مطلق احدیت در عالم وجود است و این کلگرایی معرفتی در انسان که همه حوزه‌های اندیشه و اعمال بشر را در بر می‌گیرد ناشی از حس و درک آدمی از احدیت هر شیئی می‌باشد. یعنی این که انسان درک هر چیزی را تمامیت واحد و مستقل آن چیز می‌یابد و هر چیزی را کامل می‌یابد و همین تجربه او را به سمت احدیت کل و کمال مطلق می‌کشاند. پس می‌بینیم که حتی معنای کمال نیز مستقیماً از احدیت برمی‌خیزد، یعنی احدیت به خودی خود صفت عظیم صمدیت را آشکار می‌سازد. و همین طور است که بی همتایی وجود پروردگار در عالم خلقت در هیچ جایی جز در خود مخلوقات قابل فهم و اثبات نیست. همانطور که حتی دو تا سیب از یک شاخه و درخت واحد هر کدام منحصر به فرد است، یعنی بی‌تاست. از کمال معرفت بر احدیت در معرفت بر بی همتایی در عالم وجود می باشد و این تعین سوره توحید یا اخلاص در قرآن می باشد. اگر واقعیت وجودی و عینی و مادی این حقیقت اعتقادی روشن شود که جهان هستی خلیفه انسان است و بار مادیت وجود انسان را حمل می کند و انسان هم خلیفه خداست، یعنی بار خدایی می کشد و یگانگی عینی این مثلث انسان جهان خدا تبدیل به معرفت و عینیت شود، وادی توحید بر انسان گشوده شده است و احدیت تعین یافته است. و این حقیقت توحید است که محور دین خدا می باشد و هدف همه انبیا و اولیا و عرفا بوده است. پس می بینیم که احدیت یک واقعه وجودی در انسان است که باید تعین یابد، نه یک مسئله ریاضی. پس کانون واقعی توحید به عنوان واقعی موجودیت جهان و راز خلقت همین نکته خلافت است که جز در وادی ولایت قابل دریافت نیست. زیرا خلافت همان واقعی عشق است. پس احدیت یعنی یگانگی انسان و خدا، و عالم هستی بستر تعین و وقوع این امر است که برای نخستین بار در تاریخ بشر منطقش عیان و واقعیتش آشکار شد در دوستی بین محمد صلی الله و علی علیه السلام، و در این کلام مشترک این دو انسان که به راستی که خودشناسی خداشناسی است. پس احدیت یک حقیقت معرفتی و یک واقعیت جهانی است که جز در وادی دوستی عاشقانه و خالصانه بین دو انسان حق پرست حاصل نمی شود، یعنی ولایت، یعنی فقط در تبعیت خالص و کامل از اخلاق خدا در خلقت خیش می توان احدیتش را یافت، و اصل اول این اخلاق الله از خودگذشتگی مطلق است که واقعه جایگزین ساختن انسان بر مقام خیشتن این اصل اول را به ما می آموزد، همانطور که اصل اول صادر شده از احدیت همان صمدیت یا بی‌نیازی است. و اما در وادی دوستی خالصانه بر مدار حق پرستی، این نخستین اصل احدیت و خلقت به میدان امتحان و عمل گذاشته می شود، و در این وادی دوستی آن که از خود گذشته تر است سمت احدیت را نشانه گرفته است، و طبعاً طالب این امر عاشقانه دوست خیش را که تمامیت معنایش در ایثار است تبعیت و تعقیب می کند، و این تبعیت سراسر ارادت قلبی و عشق ورزی است و کوچکترین شباهتی به تقلید ندارد. بین انسان و خدایش کل عالم هستی لامتناهی حائل شده است، و این راز فراق است که فاصله بین اسفل السافلین است تا اعلی العلیین. پس آدمی برای رسیدن به خدایش مجبور است که از کل این جهان بی آغاز و پایان عبور کند، و این بر حسب ظاهر امری محال است، و اما این محال فقط در وادی دوستی است که سهل و ممکن می آید، چرا که دوست مخلص که سبقت گیرنده در سمت احدیت است آینه وجود توست و درب ورود تو به خیشتن است تا از خود به خدا برسی، و فاصله بین خود و خدا همان نقب زدن در عالم هستی لامتناهی است. و جالب این که خداوند در کتابش می فرماید خدا حائل است بین انسان و دلش، حالان که خود دل منظر و خانه خداست، ولی این فاصله بین خود و خانه خدا یا دل که تمام عالم هستی فشرده واقع شده است نیز خداست. و بعد رهرو به این وادی خودشناسی وقتی که به خانه دل میرسد میبیند که خود این رهرو نیز جز خدا نیست، یعنی رهرو و راه و مقصد حس خداست، و در حقیقت این سه فقط در وادی خیال است. در واقعیت امر یکی است، زیرا که وجود انسان خلیفه خداست و ظرف ظهور خداست، و این است که تنها خداشناسی راهی جز خودشناسی ندارد، بلکه شناخت و علم حقیقی بر جهان هم جز از این وادی به دست نمی آید، و در غیر این راه هرچه به دست می آید نقش هایی است که محکوم به بطالت است و علم نیست. و این است که اول و آخر و حائل و فاصل و واصل همه نام ها و صفات خداست. نظر یا اخلق الناظرین یا ارد الخالقین. دیدن دیگر است و نظر کردن دیگر. نظر کردن خلق کردن است، و دیدن مشاهده نتیجه این خلقت است. پس دیدن یک موضوع ثانوی می باشد که جز بر اثر نظر امکان پذیر نیست، همانطور که خداوند جهان را به نظری خلق کرد، و همانطور که خداوند خطاب به مؤمنان می فرماید ای مؤمنان بگویید پروردگارا بر ما نظری کن، نه اینکه ما را ببین، زیرا همه مخلوقات لحظه ای از دید خدا پنهان نیستند. بنابراین آن کسی که به علم و هنر و قوت و لطافت نظر کردن به درجه ای از تعالی رسیده است، چشم دیدن نیز در او پدید آمده است وگر نکور است. یعنی انسان فقط قادر به دیدن مخلوقات خیش است که محصول خلاقیت نظر اوست، یعنی انسان غیر خلاق نابیناست و خلاقیت از عشق و علم نظر است و نظرباز مطلق و بانی نظربازی خداست. پس علم نظر عالی ترین علم و عاشقانه ترین علم است و آدمی را کمتر از این کفایت نکند. برای آدمی علم نظر همان علم خلق کردن خیش است و چون این علمی در وادی نظر داشتن به سوی خدا و در وادی عاشق بودن به روی خدا به تدریج پدید می آید. زیرا صاحب نظر فقط خداست. از همین جا معلوم است که این وادی همان راه دل است که دل سمت و خانه خداست، یعنی وادی نظر بر دل خیش کردن و خودشناسی است که کمال آن دلشناسی می باشد. پس در نظر کردن بر دل خیش است که علم نظر از صاحب نظر که بر دل نظر دارد کسب می شود. یعنی به واسطه نظری که خداوند بر دل انسان دارد، همواره انسان در حال خلقت جدیدی است. پس انسان نیز در نظر نمودن بر دل خیش علم و هنر خلق شدن را از پروردگارش می آموزد و این است که آنکه شاهد بر خلقت خیش است، به تدریج خلق کردن را می آموزد و دستن در کار خلقت می شود و به همین میزان می تواند آنچه را که خلق کرده ببیند. زیرا انسان بذر و هسته و دل جهان است و جهان همان انسان انبساط یافته است که بی نهایت شرح و وسعت یافته. از چشم آدمی فقط در نظر کردن بر دل خیش می تواند نور بینایی بگیرد و جهان بیرون را ببیند، یعنی انسان به میزانی که خیشتن را خلق می کند موفق به دیدن جهان است. زیرا جهان بستر خلقت انسان است و آینه درون اوست و محصول وجود اوست، یعنی آنچرا که با نظرش در دل کاشته در گل درو می کند. و اما سمت دل کجاست؟ بیسویی است، یعنی مطلقاً بری از بی نهایت معانی و اشکال و رنگهای گل است. و سمت نظر که سمت دل است، سمت مطلقیت وجود است، او یا سمت فناست. و به راستی که سمت عدم است، چرا که آدم از عدم است، پس سمت دل، سمت ازلیت و نظر کردن بر خدا قبل از خلقت است. یعنی قرار گرفتن بر وضعیت ما قبل وجود است، یعنی قرار گرفتن بر عدم خیش در حضور خدا. تا آنجا شاهد باشی که چگونه خدا با نظری تو را به وجود می آورد. در حقیقت، بر جای خدا قرار گرفتن است و این بار با نظر خود خلق شدن است، زیرا انسان با این وجود فرضی و قرضی که از خدا دارد می تواند به عدم خود و ازلیت خود رجعت کند و بر جای خدا قرار بگیرد و اصلا مقصود خلقت و دین خدا برای آدمی جز برای همین رجعت و خلقت خیشتن نبوده است، یعنی رسیدن به علم نظر. و علم نظر همان اراده و قدرت کن فیکون است، یعنی اراده کردن همان و شدن همان. چون سمت دل سمت خداست، یعنی که سمت وجود و سمت خلق کردن است، بنابراین انسان اهل نظر به درجه ای از این قدرت که رسیده می تواند با نظری بر انسانها آنها را خلق کرده و حیات و هستی بخشد. زیرا که نظر بر دلها می کند، یعنی که نظر بر خداییت وجود انسان می کند، یعنی که نظر بر وجود می کند، ولذا چون این نظری زنده کننده و هستی بخش است و هستی انسانی به بار می آورد و انسان را از مقام جمادی و حیوانی نجات داده و انسانیت می بخشد. و این راز ولایت یا دوستی است و خداوند نیز بر همین راز که جز راز عشق نبود انسان را خلق نمود و به دوستی گرفت و وجود خود را به او بخشید. سمت نظر سمت ایثار است، یعنی سمت فرارفتن از همه اشکال و معانی و گل و نهایتاً سمت فرارفتن از خود. چون نظر بر دل دیگری می‌کنی، او را به دلش می‌کشانی، یعنی نظرش را به دل خیش جلب می‌کنی، یعنی نظرش را به خدایش که دوست مطلق است متوجه می‌سازی و این گونه است که او را با خودش دوست می‌کنی و آنگاه که بر تو می‌نگرد تو را عین خودش می‌بیند و ولایت همین است که نظرگاه خداست و سلطان و رب و هدایت کننده اش هموست و این حوزه رضوان وجود است. رابطه بین نظر کردن و دیدن همان رابطه بین ال و لا می باشد و کل واقعی الله است که شرح و تعین آن پیشاپیش آمده است.